اخلاق قیام یوم الدین. اما بعد، قال الله تبارک و تعالی: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أكيس الكيسين من حاسب نفسه وعمل لما بعد الموت وأحمق الحمقى من اتبع نفسه هواه و تمنا علی الله امانیه. خداوند تبارک و تعالی دلها و قلبهای همه ماها رو به حقیقت قرآن و اهل البیت منور و نورانی بگرداند اجماعا. صلوات رو قرا خط بفرمایید. یکی از دستورات اخلاقی و مسائل تزکیه نفس و خودسازی در عرفان نظری و در اخلاق نظری مسئله محاسبه نفس است که از او تعبیر می‌کنند به محاسبه نفس، منزل محاسبه، منزل حسابرسی. اگر انسان تمام اعمال و کارها و افعالش رو زیر نظر داشت، بررسی کرد بر اساس حکمت و بر اساس شریعت اعمالش رو در حقیقت مراقب بود و بررسی کرد، رو به ترقی و تعالی است. اگر کسی محاسبه نفس نکرد، خودشو آزاد و یلب و رها کرد، این رو به شکست می رود. مثل محاسبه مثل اون تاجری است که پایان هر روزی دخلش رو بررسی می کند. امروز چقدر درآمد داشتم، چقدر فروختم و چقدر نسیه دادم و چقدر نسیه وصول شد، دخل و خرجم، نقد و نسیم چه بود. اگر تاجری، بازاری، کاسبی بر اساس دقت و محاسبه کاسبی کرد، این تاجر رو به ترقی است. اگر بر اساس محاسبه نبود، بخش سرمایه رو از دست میده، سرمایهش برباد میرود، از بین میرود. اضافه فرمودند، کانا من میخونم انشالله، فرمود: هر کسی که محاسبه کرد سود برد. ربح من حاسبه و خسر من لم یاسب. سود برد، استفاده کرد هر کسی که محاسبه کرد، و ضرر کرد و زیان دید هر کسی که محاسبه نفس نکرد. سیره عملی انبیای عظام، سیره عملی ائمه ما این بوده که هر روز در پایان روز یک محاسبه نفس داشتن. خب، امروزم چگونه گذشت؟ مثبت بود، منفی بود، سببم چی بود، گناهم چی بود. کالا میاد خدمت حضرت علی علیه السلام، سوال میکند آقا چگونه من محاسبه نفس کنم؟ شما میفرمایید محاسبه نفس کنید، شما راه محاسبه نفس رو به من بیاموزید. چون فرمود لیس منا من لم یحاسب نفسه فی کل یوم. هر زن و مردی، پیر جوانی که هر روز محاسبه نفس نکند از ما نیست. از ما نیست یعنی چی؟ شیعه ما نیست، مسلمان نیست، کافر است؟ نه، یعنی از اخلاق ما، از سیره عملی ما بهره‌ای نجسته نبرده، یعنی زندگیش به ما شباهتی نداره. وقتی هم که انسان زندگی شباهت به انبیا و ائمه نداشت موفق نیست. اینایی که تشبه با کفار پیدا میکنن میخواد زندگیاشون شبیه کفار باشه، بینید زنشون، دخترشون، جوانشون، طرز لباس پوشیدنش غربی، طرز موگذاشتنش غربی، وضعیت منزلش غربی، حتی نام و نمیدونم بچهاش غربی، اسامی بچهاشون میبینید آره با کمال تأسف درس گرفته و نشأت گرفته از غربه و کسرش میکنه که روی نام بچهاش نامای مذهبی و دینی خودشو بگذاره. یعنی یک نوع نعوذ بالله، نستجیر بالله، یک نوع افتادگی میدونه، کسرشم میدونه که نام فرزندشو بذاره علی، محمد، مهدی، جعفر، هادی، نام دختر زهرا، فاطمه، نجیبه، وحیده، انسیه، حوریه، عفیفه، عفت، عصمت. اینش کسلشن میدونه. و متاسفانه این الان زیادم شده، خیلی از خانواده ها و بچه هاشون اسامی غربی یا بودایی یا اسامی عبری و یهودیا یا مسیحی ها رو میذارن. این خیلی خودباختگی است، این خیلی زشته برای یک مسلمان که تو زندگیش رنگ و بوی کفار رو به خودش بزنه. زندگیاشون بوی کفر میده، زندگیاشون بوی یهودی و نصارا و بیگانگان از دین و مذهب میده. فاتحه اون زندگی خونده شده است، اون زندگی که فرهنگ دین براشون قدیمی شده باشد و کهنه شده باشد خجالت میکشن. اندی خدا یمدود نام بچهش میخواست نام عوضی بگذاره، بعد بهش گفتم که آجا هم بترسیم تو مدرسه اگر این اسم بگذاریم بچه ما بعد صدا بزنن خجالت بکشه. اسم میاد نام بچهش هم سعی میکنه بله. حالا بعضیشون هم ممکنه معناش خوب باشه، حالا فرض میکنیم نام بچهشه بذاره مثلا الیا. حالا الیا عبری علی است، اما ما چرا از واژه علی استفاده نکنیم؟ چرا نمیدونم از اسامی برای دخترمون از اسامی و القاب حضرت زهرا استفاده نکنیم؟ حالا ولو این که حالا وضعی معنیش هم خوب باشه. اینا یک نوع خودباختگی است. پس لیس منا یعنی اینا از اخلاق ما بهره ای نبردن، از فرهنگ دین بهره ای نبردن، از روش و سیره عملی ما بهره ای نبردن. هر کسی که هر روز به حساب خودش رسیدگی نکنه. ما در روایات داریم پیغمبر فرمود خدا لعنت کند کسانی که تشبه و کفار پیدا میکنن. من تشبه به قومن فاون من هم، هر کسی به قومی شباهت پیدا کند از اوناست. نقشی ساختمانش رو غربی بریزه، فرانسوی بریزه، ایتالیایی بریزه، نمیدونم مثلا ژاپنی بریزه، با چرا؟ لیس منا من لم یحاسب نفسه فی کل یوم فان عمل خیرا استزاد. اگه دید کار خوبی انجام داده از خدا طلب زیادی کنه، خدایا توفیق به من بده که امروز روز خوبی بود برام، من امروز گناه نکردم، عصبانی نشدم، غیبت نکردم، دروغ نگفتم، تهمت نزدم، صبور بودم، حسادت نورزیدم، نمازم قضا نشد، قرآنم قضا نشد، صله رحمی به جا آوردم، تلفنی زدم به قومم، به خویشم، سری به پدر مادر پیرم زدم، سری به عمو و دایی پیرم زدم، خلاصه یک گرسنه رو سیر کردم، یک فقیری رو سیر کردم، عیادت مریضی کردم، مریضی رو دلجویی کردم، قضای حاجت برادر دینیم رو برآوردم. اینا رو بررسی کنم، اگر دید از این کارا انجام داده خدا رو شکر کنه، خدای ممنونتم که امروز وقتم، عمرم، زندگیم مثبت و خوب سر شد. صلوات خط بفرمایید. انسان در پرتوب محاسبه خیلی میتونه کارهای خوبی رو انجام بده، خیلی کارهای بد و زشت رو میتونه ترک کنه با محاسبه. پس اگر کار خوبی کرده بود، زندگیش بر اساس دستورات شریعت و اوامر او صورت گرفته بود، حمد و ثنای خدا رو کند. ولی فإن عمل سیئاً، اگر دید کار بدی کرده، گناهی کرده، خطابی کرده، اینجا توبه کنه، استغفار کنه، انابه کنه. فإن عمل سیئاً یا شیئاً شر را استغفر الله و توبه. اگر دید امروز عجب یه حرف بدی زده، یه توهینی به کسی کرده، یک حرفی زده که تو زندگی آشوب به پا شده، یه حرفی زده زنه شوهر رو ناراحت کرده، مردش رو عصبانی کرده، دلش رو به درد آورده، زندگی رو تلخ کرده، یا بالاخره آقا مرده حرفی زده، عصبانی شده، زنو رنجانده، اذیت کرده، یا بالاخره جوانه حرفی زده، مادرش رو رنجانده. خب انسان فوراً عذر بخواد. خداوند این راه توبه و استغفار و انابه را به روی ما باز کرده، ما اینو زود تکمیلش کنیم. خیلی میتونه انسان تو مسئله مراقبه، خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی رو که شاگرداش که روزهای آخر عمر علامه بود، رفتم خدمت علامه که ما نصیحت هم کنید، بهترین دستور عمل در سیر سلوک چیه؟ چه کنم که تو سیر سلوک الالله، تو تسلیه نفس، تو خودسازی موفق باشم؟ گفت علامه بین 8 الی 10 بار فرمود محاسبه، مراقبه، محاسبه، مراقبه، محاسبه، مراقبه. 10 بار، بین 8 الی 10 بار این جمله را تکرار کرد علامه طباطبایی. مراقبه و محاسبه کجا خودش نشان میده؟ توی جامعه. شما اگر موقع رانندگی محاسبه نکنی، ما مراقب نباشید، میزینی آدم میکشی، تصادف میکنی، خطر داره. اما اگه با مراقبه حرکت کردی، دقت کردی، حساب شده رفتی، مشکل پیش نمیاد. رضا فرمود، لا، رسول اکرم فرمود، لا یکون العبد مؤمنا حتی یحاسب نفسه اشد من محاسبت شریک او و سید عبده. مؤمن مؤمن نخواهد شد مگر اینکه هر روز کارهای خودش رو محاسبه کنه، بررسی کنه، خیلی شدیدتر و سلام علیکم خیلی دقیقتر از شریک شریکش تو. دو تا شریک بخیل با هم دیگه برخورن، دو تا شریک بخیل متر میذاره خشخاش، یک قرون نمیذاره طرف رویقش بره. آره اونجا بده، اون بخل بده. انسان با شریکش نباید خیلی بخیل باشه، باید گذشت باشه، باید بالاخره جود و کرم باشه. اما نسبت به خودتون بخیل باشید، نسبت به وقتتون بخیل باشید، نسبت به عمرتون بخیل باشید. یعنی به سادگی از کنارش نگذاریم، به سادگی خود ما رو در اختیار نفس و شیطان نگذاریم. وقت ما رو قد بدونین خیلی مهمه. حالا من این جمله دارم میگم خیلی هم شاید خوب نباشه، اما پناه به خدا، خدا انشالله از خطرات این جمله منو حفظ کند. این واقعا خدا خدا کمک ما کند. اول محرم سفر میشه، اول ماه رمضان میشه، خدا شاده یک احساس ترس و احساس وحشتی میکنم. خدایا من این محرم و سفر، این مجالس، این منبرها، آیا از عادش بر بیاییم، مطالب رو به جا بگیم، به موقع بگیم، مورد مطالب مورد نیاز مردم رو بگیم یا نه، چگونه وقت مردم رو بالاخره تلف کنیم نکنیم. واقعا از خدا کمک میگیرم. گاهی هم مثل خلاصه رگ عوامی ما گول میکنه و گول میکنه، میریم خدمت حضرت رضا میگیم آقا دیگه شما یک عنایتی کنیم که ما بتوانیم تو این مجالس مطالبی رو بگیم که وقت مردم تلف نشه و مردم چی گیرشون بیاد. ببینیم که اگر قرار اتلاف وقت نباشه، ما باید فقط و فقط معارف اهل بیت رو به مردم بگیم. همه حرفایی که اونا زدن قطعا فرمایشات اونا نیاز بوده، اونا بر اساس خبریت، بصیرت، حکمت، نیازهای جامعه رو دیدن، مطالب رو بیان کردن و مطالب مونده و ما هم امروز باید به مردم همون مطالب رو بگیم. و یکی از اون مطالب همینه که مراقب باشید، مراقب چشمتون باشید به حرام نیفته، مراقب زبانتون باشید که گناهی نکنه، دروغی نگه، حرف بدی نزنه، حرف زشتی نزنه، مراقب گوشتون باشید که آهنگ حرامی نشنوید، غیبتی رو نشنوید، مراقب مغزتون باشید که خیالات باطل از اون تراوش نکنه، مراقب قلبتون باشین که در قلبتون حب دنیا و شهوت و حسد و بخلی نباشه، مراقب پاتون باشید به مجلس گناه نرید، مراقب دستتون باشید که خلاصه به ناموس مردم دراز نشه، مراقب حواستون باشید جای خطرناک نره، خلاصه همینطور مراقب 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 قضاتون باشید. فلینظر الانسان الی طعامه، باید انسان به غذاهایی که میخوره نگاه کنه، باید به لباسی که میپوشه نگاه کنه. آیا نوع لباس پوشیدن من، رنگ لباس پوشیدن من، آیا مرضی خدا و پیغمبر هست؟ آیا نوع زندگی کردن من، نوع زنداری من، زن نوع شوهرداریش آیا مقبول وجدانن؟ خب وقتی انسان وظائفش رو شناخت، تکالیفش رو شناخت، بر اساس اون تکالیف و وظائف عمل کرد، مجبوره، مجبوره. این همه محاسبه، این همه محاسبه. محل کارم چطور گذشت؟ کمکاری نکردم؟ دیر نرفتم، زود نیامدم، گران فروشی نکردم، احتکار نکردم، اجاف نکردم، ظلم نکردم؟ همینطور هر کسی نانوا فکر کنه نان خوبی تحویل مردم داد، قصاب فکر کنه آیا در تقسیم گوش استخوان و چربی رو با هم به مشتری داد، دکتر محاسبه کنه درست من طبابت کردم، درست معاینه کردم، حاج خانم دقت کنه، حالا بالاخره من غذا رو درست درست کردم، دلی سوختوندم، برنج و روغن و سیب زمینی و روغن و ادویجات رو خراب نکردم، لباسا رو خوب شستم، آیا اسراف نکردم در موقع شستن ظرف، آیا اسراف کاری نکردم در غسلم، در حمامم، و و خیلی محاسبه، همه جای اینا محاسبه، همه جاش محاسبه. دقت فرمودین تمام زوایای زندگی انسان رو محاسبه میگیره. لا یکون العبد مؤمنا حتی یکون حتی یحاسب نفسه اشد من محاسبت شریک شریکه و سید عبده. پس چطور شریکش شریکش حساب پس میکشه؟ تو چقدر برداشت کردی؟ پولون دیر آمدی ها، تو کار شریک ها، بالاخره کس به وزیرش عمل کند. ارباب نگاه میکند به شاگردش، چرا دیر آمدی؟ چرا بد عمل کردی؟ ای حقوق بهت میدم، ای تو باید کار کنی. تمام کارهاش رو زیر نظر داره. حضرت فرمود که همونطوری که ارباب مولا کارای نوکر و بالاخره بردش و کارگرش رو زیر نظر داره، شما نفس خودتون رو زیر نظر داشته باشید. آره. لا یکون الرجل من المتقین حتی یحاسب نفسه اشد من محاسبت شریک شریکه و فیعلم من عین مطعمه و من عین مشربه و من عین ملبسه امن حل امن حرام. به پیغمبر میفرماید مرد از متقین نمیشه. در روایت اول فرمود لا یکون مؤمنا، مؤمن نخواهد شد مگر این. اینجا میفرماید لا یکون رجل متقی، زنه از متقیات نمیشود مگر زمانی که دقیقا اعمال خودش رو زیر نظر داشته باشد، شریک مثل شریک شریکش رو. فلیعلم بداند این مطعم غذای من از کجا آمد، این آبی که می نوشم چطوریه، این لباس که می پوشم چطوریه، امن حل امن حرام از کجا آمده. گفتم فلینظر الانسان الى طعامه، حتی تغذیه فکریش، من از کجا تغذیه فکری می کنم؟ صداهای بیگانه، رادیوهای بیگانه، یا از صدای خود؟ خب چقدر انسان باید بدبخت و بیچاره و عوضی باشد که تحت تاثیر صداهای بیگانه قرار بگیرد و دشمن را دلسوز بدونه، دشمن را دوست بدونه و به اونها اعتماد کند. دشمنی که میاد در حقیقت میاد روی سم در حقیقت اصل میریزد که اون سم رو با وسیله اصل بخورده ما بده. والله دشمنان اسلام و قرآن اینا هرگز نه سعادت ملت ما رو میخوان، نه سرفرازی ملت ما رو میخوان، نه حریت و آزادی ملت ما رو میخوان، نه میتوانن از حقوق ملت ما دفاع کنن. اگر کسی گمان کند که غرب، آمریکا، اسرائیل، انگلیس دشمنان اسلام و نظام، دشمنان انقلاب، گمان کند که اینا برای ملت ما دلسوزی میکنه، این منافقه. فقط گمان کنه، این جاهله، این اشتباس، این خطاست. لذا باید تغذیه فکری من درست باشه. در زیر همین آیه دارد فلینظر الانسان الى طعامه، حضرت میگه منظور تغذیه علم فکره. این فکرت از کجا تغذیه میشه؟ افکار سیاسیت از کجا نشأت میگیره؟ پس اینا همه باید از مبانی دینت باشه. بعد فرمود اینا را بررسی کند، آره دقت کند. بعد فرمودن که اذا آویت الی فراشک فنظر ما سلکت فی بک فی بطنک و ما کسبت فی یومک و اذکر انک میت و ان لک معادا. وقتی رفتی توی فراش تو رخت خوابت قرار گرفتی، فرمود هرگاه تو بستر خود رفتی در این باره بیندیش که چه خوراکی به معدت فرستادی، اینجوری از چی پر کردی، چه فرستادی تو معدت، در اون روز چه کارهایی کردی. بیاد آور که خب حالا میمیری، شاید مردی، فردم بالاخره دفن شدی و فردا مردم آمدن سر خلاصه جنازت، چی میشه؟ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، محاسبه کنید خودتون را قبل از اون که محاسبه کنن شما را. و توزنوا و تجهزوا للعرض الاکبر، خودتون را وز کنید، آماده بشوید برای فردای قیامتتون، برای فردای محشرتون. پیغمبر به ابوذر نصیحت کرد، اینو بگم عرضم تمام شلا بقیش فردا شب، فرمود ابوذر، بینید یکی از اصحاب نزدیک پیغمبر، پیغمبر فرمود ابوذر، یا ابوذر حاسب نفس که قبل انتاز، ابوذر قشنگ قبل از اونی که تو رو به محاکمه بکشن خودت رو محاسبه کن. فانه احول نکل لساق قدن، این برای تو بهتره. الان اگر محاسبه کردی مثل اون پرونده سر جلسه امتحان، تا این دانش آموز داری دانشجو یا اوراق رو تحویل معلم نداده، یه بررسی کنه، بازرسی کنه، اگر خطایی اشتباهی غلطی شاید به ذهنش بیاد اصلاح کنه. ولی وقتی نامه رو داد، اوراق رو داد، کار از کار گذشته، یعنی دست خودش. حضرت بفرماید شما الان نامه اعمال دست خودتونه، دست خودتونه، دقت کنید. و وزن نفس که قبلا توزند، خودتو سبو سنگین کن و تجهز للعرض الاکبر، برای فردای قیامت، روز مهم، برای روز مهم خودتو آماده کن. لا یخفا علی الله خافیتون، هیچ عملی بر از خدا پوشیده نیست، اعمال شما همه زیر نظر هست. صلوات خط بفرمایید. هم برداره مگر چهار سوال ازش کن. اول سوال میکنن عمرتو در کجا گذروندی، این عمرو در کجا مصرف کردی، این عمری که تمر رو مر رستاب مثل ابرهای روی آسمان میگذره میره. سال دوم جوانی رو در کجا گذروندی، جوانی بگذر از قدرش ندانی، شاید به باغ است درخت جوانی.